أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، عرض کنم محضر دوستان عزیز، با توجه به اینکه مقداری فاصله شد با جلسه درس کنیم و الان در ایام کرونا مجبور شدیم درس رو مجازی جلو ببریم، بحث ما در اشراق سادس عشر، اشراق 16 فی کیفیت خلود اهل نار فیها بود. مقداری از مقدمات بحث رو توضیح دادیم، مقداری از عبارات رو هم خوندیم، لکن به علت فاصله من دوباره یه تکرار خلاصه ای دارم، سعی میکنم با بیان دیگه ای باشه که قابل استفاده برای دوستانی هم که اون موقع هم تشریف داشتن بیان دوم قابل استفاده باشه. عرض به محضر شما، این اشراق سادس عشر جزو سخت‌ترین قسمت های بحث معاد در فلسفه و حکمت متعالیه و عرفان هست. به این قسمت ها اساساً در غیر از فلسفه حکمت متعالی و عرفان نظری در مکاتب دیگه فکری درست و مفصل پرداخته نشده. بیشتر علما نقلی به این قسمت پرداختن در گذشته، بعد دوران طلوع جریان عرفان نظری و پدر عرفان نظری محی‌الدین عربی رضوان الله علیه و اتباع او مطالبی گفته شد، این مطالب به شدت مورد تخطئه اهل حدیث و اهل فقه قرار گرفت و بعد از او هم مدافعین و منکرین زیادی طلوع کردند. طبیعتاً اونهایی که اهل شرع و ظاهر بودن منکر بودن، مدافعین هم چون جزو متشرعن قطعاً به ظاهر عبارت اخذ نمی کردن، بلکه باب تأویل رو می گشودن و به سبب تأویل و توضیح انفسی و عرفانی مطالب شیخ اکبر برمی اومدن. البته نظیر آنچه که از شیخ اکبر در این مقام داریم از شیخ کبیر یعنی صدرالدین قونوی نداریم، یعنی دیده نشده. البته شاگرد قونوی و شاگردان قونوی مثل ملا عبدالرزاق کاشانی و دیگران هم جانب استادشون رو ترجیح دادن و مثل شیخ مثل قونوی سیر کردن. قیصری است و یه عده‌ای که در شرح عبارت‌های شیخ اکبر باز روش شیخ اکبر رو البته با مقداری تأویل و توضیح پیمودن. این اون عبارات و عبارات قیصری رو مرحوم صدر المتعلقین در اسفار و در شواهد آورده. البته همینجا هم مورد چالش جدی واقع شده مطالب آخوند ملا صدرا، تا جایی که بعضی ها مثل مرحوم سید جلال آشتیانی محقق مدقق واقعا متسلط و متزله و محیط بر عبارات آخوند رو در عرشیه، که عرشیه رو بعد از شواهد و بعد از عبارات اسفار ظاهرا آخوند نوشتن، اون عبارت رو رجوع از این عبارت و بازگشت به همان کلام اهل ظاهر میدونن. این خلاصه ای از تاریخ مسئله است. خب موضوع چیه؟ همونطور که قبلا هم گفتیم خلود اهل جهنم. چند بحث در اینجا وجود داره. من خلاصه مطالب رو از بیرون عرض میکنم، بعد عبارت رو دیگه از اول دوباره میخونم. ولو مقدارشو خوندیم انشاءالله استفاده کامل و شامل باشه. چند مطلب اینجا وجود داره. مطلب اول خلود اهل جهنم در جهنم. مطلب دوم خلود در عذاب یا دوام عذاب. عده ای عبارتهای محی‌الدین عربی و عبارتهای محققین اهل عرفان رو به معنای عدم خلود در نار گرفتن. خب عدم خلود در نار با ظاهر آیات منافیه. آیات میگن اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. در عبارت آخوند هم که در تیتر عبارت هست فی کیفیت خلود اهل النار الذین هم اهلها، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آخوند اشاره به همین مطلب داره. قطعا اگر کسی بخواد خلود اهل نار رو در نار منکر بشه، این خلاف صریح آیات و ادله هست و باطل خواهد بود. مطلب دومی که در عبارات در واقع محی الدین وجود داره و مفسرین و شارحین سعی کردن عبارت رو به همین و معنا کنن، بقاء در نار اما انقطاع عذاب هست. یعنی انکار ملازمه بین خلود در نار و خلود در عذاب و بقاء دائمی عذاب. عبارت های آخوند هم به همین بر متمایل هست. یعنی در اون دو جل در واقع دو جبهه‌ای که عرض کردم از بعد از شیخ اکبر به وجود آمد، کسانی که ظاهر آیات و روایات رو پذیرفتن و خلود در عذاب و خلود در نار رو به ظاهر آیات پذیرفتن، در مقابل کسانی که شروع قصه ظاهرن از شیخ اکبر هست که یک انکاری این وسط وجود داره فی الجمله، و محققینشون هم کردن کلام رو به خلود در نار اما انقطاع عذاب. آخوند هم در عبارات، بخشی از عبارات اسفار و عباراتی که صریح عبارات شواهد هست، کمی به این ور متمایل هست. خب این مدعای ماجرا، اجمالا ما متوجه بشیم اصل قضیه چیست. پس ما میخواییم بگیم که اهل جهنم در جهنم خلود دارن اما به دلائلی عذاب منقطع خواهد شد. خب این میشه مدعای ما که آقای آخوندم ظاهرن به این بر متمایل. برای این مطلب چند دلیل اقامه شده، بعضی ها نارسن بعضی ها رسان. خلاصه آنچه که ظاهرن از عبارات اسفار هم میشه جنبندی کرد، همانطور که استاد معظم حضرت آیت الله جوادی هم فرمودن و از عبارات شواهد هم به دست میاد، دو تا دلیل عمده است برای این معنا. مطلب دلیل اولی که از عبارات به دست میاد اجمال قصه اینه، من حالا توضیح رو بعد عرض میکنم، سعی میکنم دسته بندی جلو بریم. دلیل اولی که از عبارات به دست میاد این در واقع اجمالش همین دو کلمه است که عرض میکنم، این که ذات انسان‌هایی که در عذاب هستن هم مفطور به فطرت الله و ذات انسان سالمه. پس آنچه که در دنیا به افعال اختیاری او سر می‌زنه که معصیته، و این معصیت، حالا این تیکر تو پرانتز میگم، بعدم باید تو بحث‌های تفسیری بررسی کنیم که معصیت چه رابطه‌ای با عذاب داره، عین عذابه یا علت تولید عذابه و عذاب اثر اوه، یا یک موازنه اعتباری یا شبه اعتباریه که این کف ترازو فعل قبیحه و این کفش عذابه. قطعا این سومی که از عبارات متکلمین اهل حسن و قبول مشهورات به دست میاد غلطه، میمونه اون دوتا معنا که باید در جای خودش اثبات بشه. بالاخره برگردیم، پرانتز بسته، برگردیم سراغ اصل بحثمون. ذات عبد عاصی سالمه به فطرت الله و سالمه ولا تبدیل لخلق الله. از اون طرف فعل او فعلی است که نتیجه او عقاب و عذاب است در آخرت. این فعل عرضی نه ذاتی انسان، چون ذاتی انسان است و ذات پاکه و این عرض قابل زواله، لکن بطیع الزواله، لذا مدت زمانی ولو طولانی عقاب میشد تا این عرضی از اون ذات جدا بشه. وقتی جدا شد عذاب منقطع میشه. حالا او به بهش میره یا به جهنم، گفتم اینها قائل به خلود ناره، لذا میگن در نار است، لکن معذب دیگه نخواهد بود. این یک دلیلی که گفته شده و در عبارت هم اجمالش رو خواهید خوند، من خیلی منظم و شسته رفته و علمی عرض کردم، در عبارت یکم پس و پیش داره. دلیل دومی که از عبارت به دست میاد این معناست که بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند متعال رحمت رحمانیه الهیش مقدم است بر جمعی اسما و خدمت با سعادت شما آرزم. این رحمت اقتضای عذاب دائم نداره و معنا نداره که عذاب دائم باشه، و شدید العقاب بودن، ذوالانتقام بودن، و اینجور اسما قهار بودن، عزیز بودن، اینها اسماء جزئیه ای نسبت به رحمان و رحیم که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، اونا اسماء محیط و شاملن و نتیجه اون اسماء این است که عذاب ذل اون اسماء و ذیل اون اسماء باید قرار بگیره و طبعا باید منقطع بشه. این خلاصه این دو استدلال هست. حالا آیا آخوند علالله مقامه برای اینکه این دو استدلال رو که حالا اولیش زبانش فلسفی تر بود، دومی با نظام و عالم اسما و زبان عرفانی بود، رو سعی میکنه مخصوصا اون دومی رو بر اساس اصول فلسفی و اصول برهانی و استدلالی هم تبیین کنه. برای تبیین پس خلاصه کنیم، من تا اول از اول بحث تا اینجا رو خلاصه کنم سریع نگذریم. موضوع بحث ما خلود اهل النار فی النار است. یکی در اینجا دو مدعا است، یکی مخلد بودن یا انقطاع از بقاء در نار، یکی خلود یا انقطاع عذاب. آیان تبعنده تفسیری که از عبارتهای شیخ اکبر وجود داره و مخصوصا آخوند به صدد اینن که بگن خلود در نار هست اما عذاب منقطعه. برای این مدعا دو دلیل قابل استفاده هست. یک دلیل برگرفته از حیث فاعلی ماجرا، یعنی فعل الهی بر اساس رحمت الهی و رحمت واسعه عذاب باید منقطع بشه. دلیل دوم بر اساس حیث قابلی و عبد و اینکه ذات عبد لا یتغیره و تکون نمیخوره و معصیت و فسق و گناه و اعتقادات باطل حد مثل کفار اینها اعراضن، به ذات دخالتی ندارن، این اعراض قابل ازالن با آتش جهنم اعاذنا الله من شرور انفسنا، لکن بعد از این آتش جهنم اینها پاک میشن، به ذات الهیشون برمیگردن و عذاب برش ازشون منقطع میشه. حالا برای تبیین بر اساس اصول حکمی و استدلالی آقای آخوند از چند مقدمه فلسفی استفاده میکنن. مقدمه اول این که ما قبلا در باب علیت مسئله طبیعت و ذات رو خوندیم که القصر رو لا یدوم، قصر یعنی حرکتی و تغییری برخلاف طبیعت، القصر رو لا یدوم. خب معلومه اگر از اختزای طبیعت چیزی رحمت باشه، عذاب خلاف طبیعت و لا یدوم. حالا چه طبیعت فعل الهی که رحمته و سعد رحمتی غضبی، چه طبیعت عبد که در واقع ذات او فطرت الله عنایت بفرم. مقدمه دومی که باز در باب علیت خوندی مسئله اثبات غایت برای هر حرکتی، هم در باب حرکت خوندید هم در باب علیت. در باب علیت اونجایی که در فصول انتهای بحث علت غایی این رو خوندیم، در باب حرکت هم خوندیم. من دو جمله یاداوری بگم. اونجا اگر یاد شما باشه خوندیم که یک بار بحث بر این است که علت غایی یا غایت برای فعل اختیاری فاعل علمی اثبات بشه، مثل فاعل بالقصد، مثل که من قصد میکنم کار رو انجام بدم، علت غایی دارم، بعد حالا یا به اون میرسم یا به اون نمیرسم. یه بار منظور غایت است لکل حرکت و فعل. اینجا علامه مصباح غایت لکل حرکت و فعل رو منکر بودن. علامه طباطبایی، بو علی، آخوند ملا صدرا، خواجه نصیر، استاد معظم حضرت آیت الله جوادی و دیگران غایت رو لکل فعل اثبات میکردن با استفاده از باب وجود ربطی، ربط دو طرفی که بین هر بالقوه و بالفعلی یک ربط لایتغیری وجود داره، چون و اون بالفعل میشه منتها الیه الحرکه. این منتها الیه الحرکه همان غایت است. خب بر اساس این ماجرا فلاسفه اثبات میکردن لکل موجوده غایتا یصل الیها، هر موجودی یک غایتی داره که باید به اون غایت برسد. بعد وقتی این دوتا اثبات شد، از ما نتیجه میگیریم که با توجه به این که خدمت شما عرض کنم از ادله نقلیه به دست میاد که رحمت الهی، رحمت رحمانیه، غایت منتهای هر حرکتی و هر موجودی است و وسعت رحمتی کل شی، پس ما باید به رحمت الهی منتهی بشیم. خب بعد از اون طرف هم با توجه به اینکه از اصول نقلیه به دست میاد که جهنم بر اهل جهنم ابدی است، نتیجه میگیریم که اینها هم در عذاب در جهنم هم منتهی به رحمت الهی خواهند شد. خب بعد از این دو مطلب که دو مقدمه فلسفی بود، آخوند وارد مقدمه سوم میشه. مقدمه سوم همون ماجرای نظام احسن و حکمت بالغه الهی است. شما باز این مطلب رو به چند تقریر خوندید، یه تقریر کلامیه و شبه کلامی، یه تقریر فلسفی است. خدا رحمت کند استاد شهید مطهری را که تقریر فلسفی رو در کتاب عدل الهی هم آوردن که با دقت فلسفی به تعبیر قشنگ حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، باز میتونید در رحیق جلد نهم و جلد دهم، مخصوصا در جلد دهم در ذیل قاعده، در ذیل قاعده بسیط الحقیقت کل الاشیاء و حتی ذیل قاعده الواحد در جلد هفتم هم ببینید در رحیق استاد معظم تبیین کردن که این نگاه که ما فکر بکنیم کل موجود هر کدوم به تنهایی یک بار خلق شده، این نگاه غلطه. فعل الهی و ما امرنا الا واحد کلم هم بالبصر، فعل الهی فعل واحد است و این تکثرات، تکثرات در قوابل، در قابل ها، در ماهیات تکثر وجود داره، اما فعل در متعلق الفعل تکثر درست میشه. فعل الهی فعل واحده، نتیجهش برای بحث ما این خواهد بود. به تعبیر استاد شهید، تمام وجودات عالم مثل حلقات یک زنجیرند که این زنجیر یک باره به وجود آمده، نمیشه هیچ حلقه ای را از جای خودش خارج کرد. خب پس اون موقع است که ما باید بگیم عالم به فعل الهی خلق شده، بعد به تبع حاضر موجود، حاضر موجود، حاضر موجود هم خلق شده. این نقشه فعل الهیه. حالا تو این نگاه در اقتضاعات عالم طبیعت که عالم سیلان و عالم حرکت و طبیعت عالم ماده، قلزت و کثافت و آلودگی است، به طبیعت عالم مجردات تا برسیم به عالم عقول، نور و بهجت و سعادت. طبیعت این نظام عالم اقتضا داره که انسانهایی اهل معصیت و انسانهایی اهل در واقع هدایت پا به عرصه وجود بگذارن. و این در واقع وقتی که شما نگاه بکنید به فعل واحد همه اینها با هم خلق میشن، اون سوالاتی که از نگاه تک به تکی و تکثری به وجود میاد که خدا چرا این رو اینطور خلق کرد، چرا اون رو اینطور خلق کرد، از بین میره و سالبه و انتفاع موضوع میشه. آخوند این رو هم سعی میکنن تبیین بکنن این مقدمه را. من حالا وارد این مقدمه نمیشم، ببینید هر کدوم از این سه مقدمه در جای خودش اثبات شده و طبیعتا نیاز به بحث مفصل هم داره که حالا این بحث مفصل رو میذاریم اگر روزی پرسش و پاسخی بود در خدمت دوستان بودیم و وقت اجازه داد میتونیم بیشتر در مورد این تحقیق بحث داشته باشیم انشاءالله. یه نکته دیگه هم تو پرانتز بگم، من انشاءالله این بحث تمام بشه، یه اجمالی از نظر حق را که نظر علامه طباطبایی، نظر امام علی الله مقام، نظر حضرت آیت الله جوادی استاد الاکرم است رو در پایان بحث عرض میکنم و بعدم ارجاعتون میدم به المیزان انشاءالله. حالا شما فعلا کلام آخوند رو ما بفهمیم، بعد انشاءالله به اون قسمت های ماجرا هم خواهیم پرداخت. فتحصل آقای آخوند مقدمه سومی رو هم، مقدمه چهارمی در واقع، مقدمه اول که حکمی بود، مسئله خدمت شما عرض کنم ان القصر لا یدوم بود، از باب ذاتی باب برهان و ذاتی باب علل. مقدمه دوم مسئله غایت داشتن کل موجودن بود و اینکه غایت هر موجودی به ادله نقلی رحمت الهی است. مقدمه سوم که نقلی بود خلود در عذاب بود و مقدمه چهارم نظام احسن و حکمت بالغه الهی. آیا آخوند علی الله مقام وقتی اینها را همه رو سرجمعش رو هم میریزه، این نتیجه رو میگیره که خداوند متعال در نظام احسن انسانها، همه انسانها رو خلق کرده، بعضی ها عاصی شدن، بعضی ها مطیع و عابد شدن و همه اینها در یک حرکت الهی به سمت اون رحمت الهی حرکت میکنن. لکن همانطور که در دنیا اهل عبادت موتنی دارن و اهل شقاوت موتنی دارن، در آخرت هم اهل عبادت موتنی دارن که جنت است و اهل شقاوت موتنی دارن که نار است. اینم تا اینجا. اما
این که آیا نار به معنای عذاب است، آقای آخون میگن که چون همانطور که شیخ اکبر گفته، همانطور چون این در واقع زمهری رو، این در واقع مار و افعی و این موجودات سبعیه ای که باطن اعمال آدم است و در اون دنیا بر انسان بروز میکند، اینها در واقع جنس ذاتی جهنم هست و نمیشه جهنم باشد و اینها نباشد و یک رابطه ای هم با فعل این عبد دارن، میشود که اینها همانجا باشد و این عبد هم از اینها تا مدتی عذاب ببینه و در انتهای آن دوره ای که عذاب منقطع شد، یعنی آن عرض از بین رفت، این عبد در همان جهنم بتوانه عذاب درش منقطع بشه. این اجمالی است از مطلب. حالا ما عبارت رو بخونیم، برمیگردیم نکاتی رو عرض میکنیم. الاشراق، بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق السادس عشر فی کیفیت خلود اهل النار الذین هم اهلها، الذین هم یعنی اهل النار، اهلها اهل این نارند، فیها در جهنم هند، خلود دارن در جهنم، فیها متعلقه به خلود. هذه مسئلتون عویسه، این مسئله پیچداریست و هیه موضوع خلافه بین علماء الرسوم یعنی علماء اهل ظاهر و بین علماء الکشف اهل عرفان، و کذا موضوع خلافه بین اهل کشف، شما عرض کردم بعد از محی الدین بین خود عرفا هم دو دسته به وجود آمد که خلود در نار یا خلود در عذاب. گفتم هیچ کس از محی الدین، از بعضی از عبارات بعضی از علماء ظاهر ادعا کردن که محی الدین انکار خلود در نار کرده، قاطبه عرفا فتوا دادن که احدی در عرفان ادعای خلود، ادعای انقطاع نار نکرده، اگر بحثی هست بحث انقطاع عذاب، خلود نار غیر از مسئله انقطاع یا خلود در عذاب. لذا میبینید یک بار اون خلود نار رو میگه موضوع خلافه بین علماء الرسوم و علماء الکشف، و کذا محل بحث دوم موضوع خلافه بین اهل الکشف که چی؟ هل تسرمد العذاب علیهم، علا اهل ناری که مخلدن، اون مفروض کسی رو اون دعوا نکنه، هل تسرمد العذاب علیهم الا ما لا نهایت له او یکون لهم نعیمون، اما نعیم کجا؟ به دار الشقا، در خود جهنم، فینتهی العذاب فیهم الا اجل مسمی، در یک عجل مسمای، عجل مشخص و موعودی عذاب بر اونها تمام میشه. من یه جمله کوتاه بگم، این عجل مسما فصل اول یا دوم است از کتاب الانسان بعد از دنیا از علامه طباطبایی. ببینید حالا من بعدا در مورد علامه و مذاق علامه و مرحوم امام علی الله مقامهما صحبت مفصل میکنم اگر خدا توفیق بده. این عجل مسما رو داشته باشین، تصریح قرآن است با تحقیقی که علامه گفته. ندیدم کسی مثل علامه عجل مسما، خود کلمه عجل مسما رو واجه شناسی قرآنی بسیار زیبا و از دلش تمام این معارف رو استخراج کنه، رضوان الله تعالی علیه. خب آخون برمیگرده اون نکته اولی رو تکرار میکنه، مع اتفاق هم علا عدم خروج الکفار من النار و انهم ماکفون الا ما لا نهایت له، اونا قطعا مکس میکنن در جهنم، در جهنم تا قیام تا ابدالآبدین مخلدن. فإن چرا اون باب ذاتی رو میاره، فإن لكل من الدارين عمارا ولكل منهما ملأها، هر کسی هر کدوم از این دار جنت و دار نار اهلی داره. گفتم هم دلیلش همانطور که در دنیا اینها اهلی جایی بودن و آنها اهل کاری، در آخرت هم باطن اعمال منکشف میشه اینها اهل جایی و آنها اهل جایی، هم با ذاتی افعال، هم با اکتساب آنها و هم با غایت، این مطلب قابل اثباته. خب حالا آیا آخون برای این ماجرا وارد استدلال حکمی میشن، ول اصول الحکمیه دالتون علا ان القصره لا یدومو علا طبیعته، آنچه که ذاتی نیست دوام نداره، قاعده اول. قاعده دوم به ان لکل موجوده موجوده نه، نه لکل فاعل علمی، عرض کردم لکل موجوده، این برمیگره به این که اثبات کنیم غایت برای هر فعلی است نه فقط برای فواعل علمی، ان لکل موجود غایتا یصل الى الغایه یوما، یصل الموجود به اون غایت در یک روزی، و ان الرحمت الالهیه وسعت کل شیء، هر رحمت الهیه همه اشیاء رو در بر میگیرد. این مقدمه نقلی ادامه بحث غایت، کما قال جل ثناؤه عذابی اصیب به من اشاء
عذاب رو به هر کس بخواهم میرسونم، اما رحمتی و سعت کل شیء تاکید سر این مقابل است، عذابی اصیب به من یعشا، اما وسعت رحمتی کل شیء. و عندنا اصل بعدی، اصل نقلی، اصول دالتون علا ان الجحیم و آلامها و شرورها دائمتون به اهلها، این حیه جهنم از بین نمیره، این زمهریر از بین نمیره، کما ان الجنت و نعیمها و خیراتها دائمتون به اهلها. خب اما الا ان الدوام لكل منهما على معنى اخر، على معنى اخر یعنی چی؟ بعد از اینکه ما اثبات کردیم انقطاع عذاب رو، یعنی میخوایم بگیم در جنت هم جنت دائمیه، هم لذت و خیر، اما در جهنم، جهنم دائمی است اما عذاب دائمی نیست. لذا میگه لكل منهما على معنى، هر کدوم یک معنا برای خودش داره، دوام در هر جا با دیگری فرق داره. دوام در اونجا صفت دو چیزه، یکی جنت یکی خیر، دوام در اینجا صفت یک چیز جهنم نه عذاب. خب حالا ببینیم خب بریم سراغ قاعده آخر، نظام احسن. میخواد نظام احسن رو مفصل توضیح بده. انت تعلم، از اینجا نظام احسن شروع میشه با مقدماتش در بحث ما مؤثر. انت تعلم ان نظام الدنیا لا ينصلح الا بنفوس غلیظه و قلوب قاسیه، تو میدونی این دنیا پا نمی گرفت الا به نفوس غلیظه و قلوب قاسیه. یعنی چی؟ خودش شرح میده، ولو کان الناس كلهم سعدا بنفوس خائفه من عذاب الله و قلوب خاشعه لاختل النظام و عدم العاملین به عمارت هذه الدار من النفوس الغلاظ. اگر ما انسانی که غافل از معارف باشه نداشتیم که این دنیا پا نمی گرفت. داره شرح میده که این نظام احسن نیاز به همه این حلقات داره، داره مقدماتش رو توضیح میده. خب نفوس خلاص که الفراعنه و الدجاجله و النفوس المکاره که شیاطین الانس و النفوس البهیمیه که جهلت الکفار، تعبیرم قشنگ نفوس بهیمیه و حیوانی، میخواد بگه اینها به نفس انسانی اصلا رشد نکردن. در باب نفس هم خوندیم کی که جهلت الکفار، اونایی که ممکنن اما خیلی جاهلن و اصلا علمی و استدلالی و فهم عقلانی هم ندارن، لذا میگه اینا نفوس بهیمیه. خب فی الحدیث ربانی انی تو این توضیح بدیهی رو که بالا دادیم، میگه در روایت هم همین آمد، انی جعلت معصیت آدم سببا لعمارت العالم، این عالم کنایه از عالم ماده. قال سبحانه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. میگه بله من میتونستم اینها رو همه رو بیادم، لکن حق القول، حق قول صحیح این بود که باید ما یک اهل عذابی میافریدیم، اما عذاب رو با غایتش میگه، غایت ببخشید اهل اسیانی میافریدیم، اهل اسیان رو با غایتش میگه، اهل اسیانی که در دنیا باید باشن کیان؟ همونایی که در آخرت لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. تمام. خب فکونها، کونها اگر همه انسان ها ناس علا طبقه واحده یناف الحکمت الالهیه، یه قرار بود همه در یک رتبه باشن که منافات داشت با اون حکمت الهی و نظام احسن، لاهمال سایر طبقات الممکنه فی ممکن الامکان من غیر ان یخرج من القوت الالفه، وقتی در نظام احسن باید حلقات انسان های عاصی هم باشه و اونها امکان وجود داره باید محقق بشن، باید تمام نظامات عالم به وجود بیا، لاهمال و لاهمال سایر الطبقات و لخلو و اکثر مراتب هذا العالم ان اربابها فلا يتمشى النظام. خب پس نمیشد اینطور باشه، فا نتیجه میاره، فلا يتمشى النظام الا به وجود الامور الخسیسه و الدنیه المحتاج الیها فی هذه الدار، دار عالم مرده، داری که التي يقوم بها اهل الظلمة والحجاب ويتنعم به این دار دنیا اهل الظلة والقصوة المبعدون عن دار الكرامة والمحبة والنور. تمام شد. پس انسانی که اهل غفلت عمار دار دنیا، این همون جمله ایست که از عرفا هم زیاد میشنیدیم، میگفتن که خداوند متعال تمام این موجودات رو، تمام موجودات دنیه رو، تمام حیوانات، تمام گیاهان و حتی تمام انسان‌های عادی که میشینن کشفیات انجام میدن، برق اختراع میکنن، کامپیوتر، هواپیما، فضا، چه همه اینها، اینها همه توفیلن و همه خادمن برای آن انسانی که سیر الهیش رو شروع بکنه و به مقصد نور و سعادت و هدایت الهی و به بارگاه ربوبیت الهی بار پیدا کنند. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله. فوجب فی الحکمت الحقه التفاوت فی الاستعداد فی الحکمت الحقه و نظام احسن. فوجب واجب شد که در نظام احسن چه باشد؟ فاعل وجب التفاوت فی الاستعدادات لمراتب الدرجات فی القوت و الضعف و الکدوره. باید اختلاف درجات انسان ها باشه، با قول آقای متعزوان بله، راز تفاوت ها نه تمیز ها. عدل الهی میگه مثبت به موجب قضائهی اللازم النافذ فی قدرهی الحکم به وجود سعداء و الاشقیاء جمیعا. باید همه این انسان ها باشن. خب حالا که بودن و شما فهمیدید هستن، حالا فاذا کان، برگشت را با استفاده از مقدمات قبلی، اذا کان وجود کل طائفه به حسب قضاء الهی و مقتضا ظهور اسم ربانی، حالا که همه محقق شدن، فیکون لها قایات طبیعیه، طبیعیه خودش را کنه القصر الیدوم و منازل ذاتیه. پس هر کدوم قایتی دارن باید بهش برسن و منازلی دارن که ذاتی آنهاست، اختزای ذات آنهاست، حرکت ذاتی اونها به سمت اون منازله. همانطور که در دنیا دوگانه اند، در اون منازل منتها الی اند دوگانه اند. میخواد بگه جهنم جدا و بهشت جدا. خیلی خوب. و الامور الذاتیه التي جبلت علیها الاشیاء، با تشدید نخوندم، مجبولون اسم مفعول از ثلاثی مجرد میگیرن، جبلت علیها الاشیاء اذا وقع الرجوع الیها تكون ملائمتا لذیذتا. پس هر کدوم به سمت مقصدی ره در واقع روانه و اون مقصد چون اقتضای ذاتشه لذت ذاتی هم میبرد. و ان وقعت المفارقت عنها امدا بعیدا، ولو که از اون مقتضای ذات هم مدتی فاصله بگیرن آخرش بهش میرسن. و الحیلوله، فاصله شدن عن السکون الی، سکون یعنی در واقع جایگاه پیدا کردن، خودش میاد ول استقرار لها زمانا بعیدا. وقعت المفارقه، وقعت الحیلول عن السکون الیها عن الاستقرار لها زمانا مدیدا. خب فاصله میشه دوباره میرسن، کما قال تعالی و حیل بینهم و بین ما یشتهون، حیله اما بد میرسن. والله متجلن به جمیع الاسما فی جمیع المقامات و المراتب. خب حالا بخواد بگد که باطن همه اسما، اسما کلیه است، اسما کلیه رحمان و رحیم. پس رحمان و رحیم در باطن حتی عزیز و قهار زنتقام هم وجود داره. والله متجلن به جمیع الاسما فی جمیع المقامات و المراتب فهو الرحمن الرحیم و هو العزیز و القهار. و فی الحدیث لولا ان تذنبو، این عبارت تو کتاب من غلط آمده است، لولا ان تذنبو، اگر نبودن نبودید که گناه میکردید، لذهب، از ذهب نیست، الف اضافه است، لذهب بكم و جاء بقوم یذنبون. خداوند قومی رو به جای شما میورد که گناه، یعنی ما در نظام احسن این عالم گناهکار هم داریم. حالا این بحثش حیث هستی شناسانش چی میشه، حیث انسان شناسانش، عبارت تمام بشه، من یه دو جمله از منظر علامه این مطلب رو توضیح میدم. خب و قال بعض المکاشفین، حالا میرد سراغ شیخ اکبر در فتوحات، یدخل اهل الدارین، دارین جهنم و بهش، فیه ما از سعدا. خب حالا چجور میان اهل این دو دار؟ از سعدا و به فضل الله و اهل النار بعدل الله. و ینزلون فیه ما بالاعمال، ملاک نزولشون در بهش یا جهنم اعمالشونه. و یخلدون فیه ما بالنیات، اینا با نیتشون در نار و در جنت مخلدن. این عبارت رو شاهد میگیرن ادعی که محی الدین هم خلود در جهنم رو قبول داره. فیأخذ الالم جزاء العقوبه. خب اما بریم سراغ عقاب. عقاب چقدره؟ در جهنم مخلد هستن، اما عقاب چی؟ اما یأخذ الالم در جهنم جزاء العقوبه موازیا لمدت العمر فی الشرک فی الدنیا. فی الشرک فی الدنیا چون تمام عصیان ها شرک فعلی و شرک عملیه، عارف قرة العینش توحید، لذا اینها رو عصیان رو با زبان شرک میگه. خب فاذا فرغ العمد جعل الله لهم نعیما، اما نعیما فی الدار التي یخلدون فیها، در اون جهنمی که مخلد شده اند اون انسان ها فیها، در اون دار، بحیث انهم خب حالا مگه نه از ذاتی و لا یعلن، لذا انهم لو دخلوا الجنه لتعلموا، اذیت میشدن از بهشت، چون غایت فعل اونها و ذاتی افعال اونها جهنم، نمیتونن مخارج بشن. خودش میگه لعدم موافقت تابع القصر لا یدوم، عذاب قد شد، اما ذاتی اونها که جهنمه نمیتونن به بهشت بیان. پس دو مطلبه، عذاب ذاتی اونها نیست چون فطرت الله و عذاب از اعرازه، اما جهنم ذاتی اونهاست چون کاری که اقتضای بهشت باشه رو نکردن. لعدم موافقت تبع الذی جبلو علیه، اون تبعی که مجبولند بر آن موافقتی با بهشت نداره. فهم یتلذذون، اما به ما هم فیهه، پس اونا لذت، لذت به معنای عام، نه لذت یعنی اون لذتی که اهل بهش، و لذتی که شما خوندید مسابقه با وجود فی کل مرتبتن و موردن به حسبه، اونها هم نعمت میگیرند، اما من نارن و زمهریرن و ما فیها من لذع نیست تا لدغ، یعنی در واقع گاز گرفتن، من لدغ الحیات مارها و العقاره، کما یلتذ اهل الجنه بالظلال و النور و شم الحصان من الحور. دقت کنید این لذت معنای لغوی و عرفی نگیرید خراب بشه. خب ملاک این جنت و نار چیست؟ لان طباعهم یقتضی ذلک، طبع کسی به اکتساب به سمت بهش رفته است و دیگری به جهنم. الا ترى الجعل على طبيعه، این ظاهرا این سوسک‌های سیاه، يتضرر بريح الورد و يلتذ بالنتن، بوی در واقع آلوده فاضلاب مثلا، و المحرور من الانسان یتعلم بریح المسک. خیلی خوب، فلذاتو تابعتو للملائم والآلام لعدمهی. خب و نقل فی الفتوحات المکیه، شیخ اکبر نقل کرد از کسی، عن بعض اهل الکشف، اونجا اسمم نیورد شیخ اکبر، انه قال انهم یخرجون الى الجنه، اینها به سمت بهشت میرن، حتی لا یبقا فیها احد من الناس البته. حالا اینو شیخ اکبر از خودش نگفته است، دقت کنید، یعنی نگفته شیخ اکبر، نگفته جهنم خلود نیست، گفته است کسی گفته که یخرجون از جهنم خارج میشن به سمت بهشت، الی الجنه، این داره اولین مطلب رو انکار میکنه، یعنی داره میگه خلود در جهنم نداریم، نمیگه خلود در عذاب. دقت کنید، انهم یخرجون الی الجنه حتی لا یبقا فیها، عرض به محضر با سعادت شما، احد من الناس، البته من مجمل گفتم، دوباره یادآوری میکنم، اول بحث توضیح دادیم یه مسئله خلود در نار داریم، یه مسئله خلود در عذاب داریم. گفتیم که محققین اهل عرفان، حتی آنهایی که میخوان این ماجرا رو دنباله شیخ اکبر برن، تأکید میکنن که شیخ اکبر خلود در نار رو منکر نیستون، صریح آیه است، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. شیخ اکبر مخالف خلود عذابه، شیخ اکبر عذاب رو منقطع میبینه، اما اینجا شیخ اکبر، کسی میگه آقا ببین در فتوحات ما دیدیم، شیخ اکبر میگه اینا از جهنم خارج میشن میرن بهش، جواب میدن میگن بابا شیخ اکبر گفته از اهل، بعض اهل کشف اینو گفتن، نگفت خود من میگم. و کیفکان حتی لا یبقا فیها احد من الناس البته، تا اینکه هیچ کس در جهنم باقی نمونه. و یبقا ابوابها تستفق، تستفق دری که هی باز و بست بشه، باد بزنه، میگن البابو یستفق، یعنی این میره و میاد. خب میگه ابواب بهشت و جهنم هی در باز و بسته میشن. و یم و ینبتو یا یمبتو فی قعر الجهنم الجرجیر، جلجیر به این در واقع علف بیابونی خودرو میگن. میگه بالاخره در جهنم هم بالاخره کنازی که نعمتی و رویشی و حیاتی به وجود میاد. خب حالا این قلت میشن، میگن خود جهنم که نمیتونه بدون اهل بمونه، مناسبت ذاتی است. میگه اشکال نداره، و یخلق الله لها اهلا یملاها، خدا هم وارد کسی دیگه رو میاره، وارد جهنم میشه، اونها هم جهنم رو پر میکنن. یعنی هم جهنم هیچ وقت خالی نمیشه، لعم لعنه جهنم،
من الجنت و الناس اجمعین، هم انسان ها از جهنم به بهش میرن. سعی کرده این ملازمه رو درست بکنه. حالا اینها چگونه عده دیگه اهل میاد، این برمیگرده به اون مسئله دیگه ای که اینها اعتقاد دارن وقتی قیامت به وجود آمد این انسان ها رفتن، دوباره ذات طبیعت عالم دنیا برقرار است و دوباره در عالم دنیا یک انسان های دیگه ای خلق میشن، دوباره یک قوم دیگری، دوباره این قوم هم میرود، یک قیامت دیگری میرسه و این ماجرا ازلا و ابدا فیض الهی لاینقطع هست و عوالم لاینقطع هستند و دنیا هم لاینقطع است و ذات دنیا هم اختزای حدوث و در واقع استعداد و به فعلیت رسیدن و انسان های دیگر هی آنن فآنن، آنها برن اینها میان جای اونها، دوباره اینها هم قیامت و جزا و عدهشون وارد جهنم میشن. سعی کردن با این چرخه این ماجرا را توضیح بدهند این آقایون عرفا، این عده ای از عرفا. البته اینا هیچ کدوم از این مطالبی که من دارم میگم اجماعی مسلم بین همه اهل عرفان نیست، کلیات مجملش مسلمه. تو این جزئیاتی که داریم بحث میکنیم اختلافات زیادی وجود داره. خب تا اینجا از فتوحات بود. حالا قال القیصری فی شرحه للفصوص، داوود قیصری شارح معروف فصوص، میدونید فصوص شروح زیادی داره در همان زمان حیات شیخ اکبر. ظاهرا اولین شعری که بر فصوص نوشته شده است شرح سعد الدین حموی. سعد الدین حموی خودش از مشایخ سلاسل صوفیه بوده، لکن معاصر شیخ اکبر، لکن متمایل به عرفان و نظری محی الدینی شد و شرح بر فصوص هم نوشته. صاحب کتب مختلفی هست و عرفانی، نظری، عملی، کتب مثلا علوم غریبه، کتاب های زیادی از سعد الدین حموی وجود داره. فکر میکنم شرح سعد الدین حموی رو هم مرحوم آیت الله سید جلال آشاعری رضوان الله علیه هم تصحیح و چاپ کردن. بله این فکر کنم اولین شرح فصوص باشه. شرح شروح زیادی، لکن شرحی که به صورت شرح درسی و دراسی معروف شده از فصوص و دستار قرار گرفت شرح داوود قیصری است که ظاهرن قیصری شاگرد مولا عبدالرزاق کاشانی، که مولا عبدالرزاق شاگرد صدرالدین قونی و صدرالدین هم که شاگرد محی الدین، هم سلسله مشایخ هست. قال القیصری فی شرحه للفصوص، خب این عبارتی که الان داریم از فصوص میخونیم عبارت از فصحودی فصوص. عرض کنم به محضر شما شیخ اکبر در دو جا به این ماجرای انقطاع عذاب در فصوص اجمالاً اشاراتی کرده و قیصری هم مفصل توضیح داده. یکیش اینجاست، یکی شرح به نظرم فصل هودی باشه، یکی هم فصل اسماعیلی اگر درست در ذهنم باشه. بخونیم: وعلم ان من اکتحلت عینه به نور الحق، کنایه از این که عارف باشد و چشم بصیرتش باز شده باشد و سفر اربعه، سفر اول و دوم رو طی کرده باشه و در سفر سوم مراتب عوالم و قیامت رو شهود بکنه. یعلم ان العالم، میدونید دیگه عرفا کیفیت صعود و نزول رو در سفر سوم تبیین میکنن. عارف در سفر اول میرد تا مرحله فنا و رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. بعد در سفر دوم سیر در اسماء الهی که طولانی ترین سفره. بله استاد معظم حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در ابتدای رحیق به مناسبت اسفار اربعه آخون اسفار اربعه رو شرح مفصل کردن. در سفر دوم در واقع سیر در اسماء الهی که طولانی ترین سفره و رهاورد این سفر شناخت واقعیت اسماء و نظام عوالم و تناکح اسماء و روابط اسماء که علامه هم رسائل و نام وسائط و اسماء اونجا میتونید ببینید. در سفر سوم برمیگردن کیفیت انتشاء کثرت از وحدت رو و عوالم رو و قیامت رو و مراحل رو و برزخ رو و اینها رو مشاهده میکنن تا در سفر چهارم بتوانن دستگیری میکنن. البته این شرح اسفار بر اساس معهود امام علی الله مقامه در مصباح الهدایه در تفسیر اسفار اربعه مخصوصا سفر اول و دوم با سایر عرفا اختلاف جدی داره و شهود وحدت و توحید حق رو و فناء کامل رو در انتهای سفر دوم تفسیر میکنن. میتونید مراجعه بکنید. بالاخره پس ان من اکتحلت عینه به نور الحق، منظور این سفری است که عوالم رو و مراحل رو ببیند. لذا خودش میگه یعلم ان العالم به اسره عباد الله.
عالم همش عباد الله، و لیس لهم وجود و صفت و فعل الا بالله و حوله و قوته. در عالم هستی و فیض از جانب اوه، حتی عاصی به فیض الهی اسیان میکنه، باطن این فیض باز فعل الهیه. خب حالا به اینجا رسیدیم، من این رو عرض کنم. بعدا این ماجرای چگونگی صدور معاصی از موجودی که عین ربط است و چگونه است رو هم بعدا باید بحث کنیم، بحث دقیقی هم هست. خب و کلهم محتاجون الى رحمته و هو الرحمن الرحیم. چرا تکیه رو اسم رحمته؟ چون میخوان انقطاع عذاب رو میگن. خب و من شأن من هو، یعنی خداوند متعال موصوف به هذه الصفات، لا يعذب احدا عذابا ابدا. دوستان عنایت کنید، این مدعا درسته، حالا فرضم کنیم استدلال، لكن ببینید یه جمله بسیار زیبای حضرت استاد معظم حضرت آیت الله جوادی دارن، میفرمایند که عرفان که شهوده، وقتی میخواد نظری بشه، میخواد علمی بشه، میخواد حصولی بشه، نیاز به استدلال و برهان و زبان عقل پیدا بکنه، در اینجا بعضی ها عرفان رو نقلی میرن جلو، دعوا نداری، اون که میخواد عقلی بره جلو و جهان بینی درست بکنه و انسان شناسی و جهان شناسی و خدا شناسی و عالم شناسی درست بکنه با زبان استدلال و برهان، او محتاج به برهان میشه. اون روزی که محی الدین طلوع کرد، محی الدین متوفای 634 قمری 600 قونوی، معاصر خواجه نصیر است، معاصر مولانا جلال الدین بلخی است، متوفای 671 یا 2 قمری است، بله فکر کنم خواجه نصیر هم یا یک یا دو، هر دو یا هر سه، مولانا جلال الدین هم، اینا همه سه نفرشون یا 670 یا 672 علت تناوب فوت کردنه. بالاخره آن دوره زبان علم و زبان استدلال و زبان برهان حکمت مشراعه، حکمت اشراقه، حالا در جای خودش هم ثابت شد که خود حکمت اشراق هم زبان برهانش و امیدش رو از مشرا استفاده کرده، زبان استدلال و کیفیت استدلال رو، ولو در یه نقاطی اختلاف هست. بالاخره علی ای حال آن حکمت مشرا یا اشرا توان به دوش کشیدن عرفان رو نداشت. لذا میبینید زبان زبان ضعیفی است، یعنی این زبان اشبه به زبان کلام و حکمت عامیه، تا اینکه آخوند صدر متعلقین طلوع کرد. لذا شما در عین نواخ هم میبینید که استاد معظم میگن تا قبل از آخوند کسی توان اثبات اقامه دلیل بر موضوع عرفان نظری، یعنی وحدت اطلاقی حق رو نداشت. بالاخره و لیس ذلک المقدار من العذاب. خب و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات، خداوند متعالی که موصوف به این صفات الهی است، من شأن او این است که ان لا يعذب احدا عذابا ابدا، کسی رو عذاب ابدی نکند. و لیس ذلک المقدار، خب پس عذاب میکند موقت، خب این عذاب موقت چرا؟ خب میگه غایت عذابم چیه؟ رحمت، باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. قرآن میگه اینم برای پاک کردنه، برای اینکه اون عرض رو از بین ببره. گفتم دو استدلالی که خالص از بیرون گفتم در عبارت مندرجه. ببینید و لیس ذلک المقدار من العذاب، اون عذاب موقت هم نیست، لیس الا لاجل ایصالهم الى کمالهم، بخواد پاکشون کنه کمالی که المقدر لهم. چجور؟ کما یضاب و الذهب و الفضه بالنار لعجل الخلاص، برای که خلوص پیدا کنند، من ما یکدره و ینقص و عیاره. حالا چه چیزی این انسان رو عیارش رو ورده پایین؟ اون معاصی، اون عوارض، اون عوارض رو با این عذاب از او جدا میکنند. فهوه این هم که به ظاهر رو به قبل العذاب، این هم متضمنون لعین اللطف، این هم از رحمت الهی نشأت گرفته است. و ذکر بعض المحققین من اهل کشف، خب این رو جناب آقای قیصری داره نقل میکنه، از قونوی ظاهرا عبارت، به نظرم از قونوی در فکوک باشه، که ان من الاحوال التي فطر الخلق عليها هو ان لا يعبدوا الا الله. یادتون بیاد استدلال اول که عرض کردم، چون فطرت موجودات فطرت الله، ذات انسان ها فطرت الله، که التي فطر الناس عليها، لا تبدیل لخلق الله، با این گناه ها فطرت جابجا نمیشه، چون فطرت جابجا نمیشه، ذات عوض نمیشه و از ذاتی و لا یعلل و القصر و لا یدوم، پس ذاتی انسان ها توحید است و نور و بهجت و سعادت. معصیت هر چه قدم باشه مثل عرضی است که این عرض قابل ازاله است، اما چگونه؟ با عذاب الهی به جهنم. قال تعالی قضا ربک الا تعبدوا الا الله الا، این چه عبادتی میگه؟ به هذه عبادتون ذاتیتون، این اقتضاء ذات است. خب آقای آخوند ما قبل اینو بحث کردیم، وقد سبق منا القول بان جميع الحركات والانتقالات في ذوات التبع والنفوس الى الله وبالله وفي سبيل الله، این در باب حرکت هم گفتیم، گفتیم کل عالم به سمت فعلیت مزد و تجرد سیر میکنه، و الانسان به حسب فطرتهی در عالم علا الیه تصیر الامور. این نکته است که گفتم از علامه براتون بعدا بحث میکنیم، حالا عبارت تمام بشه این فصل، بعد من توضیح میدم، میخوام بحثا با هم قاطی نشه، فعلا بفهمیم سیستم این بزرگواران رو. و الانسان به حسب فطرتهی، یعنی اون ذاتش، داخل فی السالکین اله، پس ذات او منحرف نشده، اما به حسب اختیاره و هوا این اعراض. فان کان من اهل السعاده فظاهر انه این عوارض یزید على قرب ذاتش قربا و على سبول سلوکه الجبلی سعیا و امعانا و هرولتا، میدوه این انسان داره سیر الهیشو میرسه، سرعتش بیشتر میشه با فعل اختیارش. اما امکانا انسان من اشقیاء الکافرین، خب این که جزو کافینه، این چند دستن خودش میگه و هو امام الجهال المختوم على قلوبهم الصم البكم الذين لا يعقلون، اینا یه دسته، فهو كالدهواب والبهائم لا يفقه شيئا من حقائق الدين. خب اما اگر مثل دواب هم باشه، مثل بهائم هم باشه، خود این دواب و بهائم هم یک سلوک ذاتی دارن، علا الیه تسیر الامور، همه چی به سمت او میره. زاین من شاین الله یسبح بحمده، میگه اونم اینو داره، اما لا یفقه شیئا من حقائق دین ولا له قوة الوصول الى عالم الیقین ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، لکن نیست، این لو امتناعی است. انما الغرض، خب این انسانایی که اینقدر ضعیفن مثل این حیوانات، اینا برای چی هن؟ برگردیم سراغ حکمت الهی و حکمت بالغه، اینها هم توفیل این عالم و نظام احسن. انما الغرض فی وجوده حرافت الدنیا و ما له فی الاخرت من نصیب و انما له المشی فی مراتب الدواب و السباع فیحشر که حشرها، اینا هم مثل همه، و یعذب که عذابها و ینعم که نعیمها، اینا همه از یک قبیل میشن. این اما من الجهال، حالا عطف کن، و امکان من اهل النفاق المردودین عن الفطره المطرودین عن سماء الرحمه فیکون عذابه علیما، چرا علیم؟ لانحرافه عما فطر الی، منحرف شد از فطرتش، و هویه الی الهاویه یا هویه الی الهاویه، این سقوط کرد به سمت پایین، به سمت جهنم، این نار کشنده، التي تقابل الهویه فبقدر نزوله فی مهاب الجحیم یکون عذاب علیم، خب هر چقدر بیشتر فرو رفته عذابش دردناکتر است، الا ان الرحمت واسعته والفطره، این تاکید رو استدلالها، من خلاصه کردم از بیرون، والفطره باقیتون والآلام دالتون على وجود جوهر اصلی مقاوم الله. من خواهش میکنم اون استدلالهایی که بیرون تخلیص کردم دوستان به این شست رفتگی کمتر نوشته میشه، یک بار بیرون من خلاصه یه حرف اینا، چون خیلی الان تفکیکی ها دیگران این نسبت میدن دعوا، من خلاصه یه حرف اونها رو مدعا و دلیل رو سعی کردم تو چند دقیقه ابتدای این جلسه توضیح بدم برای شما. خب والفطره باقیه والآلام دالتون على وجود جوهر اصلیه مقاوم الله، هنوز ذاتش باقیه، والتقاوم بین المضادین لا یکون دائمیه ولا یکون حتی اکثریه، اینطور نیست که اکثر اوقات به سمت اعراض مفارق آدم بره، دائما به سمت اینا بره، لما حقق فی محله القصر لا یدوم فلا محاله یعول اما الى بطلان احدهما، یا باید ذات ابین بره یا عرضه ابین بره، او الى الخلاص، خب لکن جوهر نفسانی من الانسان که لا یقبل الفساد، انسان که ذاتش از بین نمیره، ولو فسده، ولو انسان فاسد بشه اما ذاتش از بین نمیره، حالا اگرم از بین بره چه اتفاقی میفته؟ لو امتناعی ها، لو فسد لسراح من العذاب،
اگرم ابین بره که با سالم انتفاع موضوع میشه و این دفعه مدعای شما اثبات نمیشه، چون دیگه انسانی باقی نیست. لستراح من العذاب. قال تعالی لا یموت فیا ولا یحیا، لا یموت موت البهائم والحشرات، لا یحیا حیات السعداء والعقلاء. نه حیات سعدا داره، نه موت مثل دستی اول انسان ها که مثل دواب و حشرات و بهائم بودن. نه، این باید دمونه و عذاب بشه. پس ذاتش باقیه. وقتی ذاتش باقیه باید اون عرض از بین بره. و من ما استدل به علی ذالک شیخ اکبر فی الفتوحات المکیه، از استدلالایی که شیخ اکبر آورده است این است، قوله تعالی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و ما ورد فی الحدیث النبوی من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق في النار الا اهلها. اهل النار کیان؟ الذين هم اهلها. خب اینا در جهنم. و ذلك لان اشد العذاب على احد مفارقه وطنه الذي تألفه، از وطنش که مألوف اوست جدا بشه. فلو فارق النار اهلها لتعذبوا، چون ذاتشون اقتضای جهنم داره نمیتونه از جهنم جدا بشه. این شیخ اکبر که انه داره همون استدلال ها رو میگه. لتعذبوا بغترابهم عما اهلوا، اینا مناسب و ملائم طبعشون جهنم، وقتی جدا میشن قربت میگیرتشون، اذیت میشن. و ان الله تعالی قد خلقهم على نشأته تألف ذلك الموتن، اینا جنسشون اینطور شده. و ذکر فیها، باز شیخ اکبر گفته است که فعمرت الداران و سبقت الرحمت و القذب و وسعت کل شیئن حتی جهنم، وسعت الرحمت و کل شیئن حتی جهنم و من فیها و الله ارحم الرحمین. این پس شیخ اکبرم ببینید نمیگه خلود در نار نیست، تصریح میکنه از، اما عذاب منقطعه. و قد جبن وجدنا، خب آخون علالله مقامه یک در واقع مثال تنبیهی میارد، تنبه سازه. قد وجدنا فی انفسنا من جبل علی الرحمه بحیث لو مکنه الله فی خلقه لازال صفت العذاب عن العالم. یه انسانی رو ببینی اگه دستش برسه میخواد عذاب از همه ترد کنه. والله قد اعطاه هذه الصفه، حالا یه انسانی که انقدر رحیمه، خدا این رحمت رو بهش داد. و معتل کمال، خداوندی که این رحمت رو عنایت کرد حق به خود او رحیمتر است. و صاحب هذه الصفه انا و امثال و نحن عباد مخلوقون اصحاب اهواء و اغراض و لا شک انه ارحم بخلقه منا. ماها انا داریم، اهواء و اغراض داریم، و اینقدر رحمت در انسان اثر میکنه، فکیف به خداوند متعالی که خالق رحمت است و ارحمت. و قد قال عن نفسه جل علا انه ارحم الراحمی فلا شک انه ارحم منا بخلقه. و نحن عرفنا من نفوسنا هذه المبالغه من الرحمه في الرحمه، که اگر ما میتونستیم از اون انسان ها رو سختی رو ازشون زائل میکردیم، خداوند متعال که خالق ما و خالق رحمت است به طریق اولا این چنین است. و قد قام الدلیل العقلی على ان البارئه لا تنفعه الطاعات ولا تضره المخالفات. این اطاعت یا اسیان به خود ما برمیگرده. و ان کل شیء جار بقضائه و قدره، داره نظام احسن میگه. و ان الخلق مجبورون فی اختیارهم، یعنی هیچ موجودی، این مجبورون فی اختیارهم، هیچ موجودی از جای خودش تو عالم نمیتونه تکون بخوره. فکیف یسرمد العذاب علیهم، پس چجور میخواد عذاب بر اینا دائمی بشه. و جاء فی الحدیث و آخر من یشفع هو ارحم الراحمین، آخرین کسی که شفاعت میکند کیست؟ هوه، اون هوهی که ارحم الراحمین است، به خاطر ارحم الراحمین بودن شفاعت میکنه. فالآیات الوارده تو فی حقهم بالتعذیب کلها فد بالتعذیب ها، نه خلود در نار، خلود در نار مسلم، بریم رو عذاب، کلها صدقون و حقون و کلام و اهل المکاشفته لا ينافي ها. اهل عرفان هم که گفتن خلود انقطاع منافات با این ندارد. لان کون الشیء عذابا من وجهن لا ينافي كونه رحمتا من وجه آخر، ظاهره فيه الرحمة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فسبحان من اتسعت رحمته لأوليائه في شدة نقمته واشتدت نقمته لأعدائه في سعة رحمته. میخواد نشون بده که تو دنیا هم ما این ملازمه بینه خدمت با سعادت شما آرزم رحمت و عذاب رو داریم. میگه که در دنیا شما در کربلا اتفاقات عجیبی میبینید، سختی هایی میبینید. خود ماه مبارک رمضان که ما بعد از این ایام کرونا کنار ماه مبارک قرار میگیریم، این خدا رحمت کند امام رو، امام فهمود این چه ضیافتی است. وقتی ما میگیم ضیافت در دار دنیا، قاعدش این است که مضیف، میزبان بیاد سفره آنچنانی پهن کنه، خوردن و آشامیدن و اطعمه و اشربه، اما ضیافت الهی نخوردن و نیاشامیدن و تروکه. چجوره که ظاهرش عذاب است و سختی، اما باطنش ضیافت است و رحمت و نعمت. آن که در این بعض مقرب تر است، یعنی رحمت، جام بلا بیشترش میدهند، یعنی عذاب. پس ببین در دنیا هم اینجا اینه، رحمت و عذاب کنار همن، ظاهر و باطنن نسبت به هم. آخون میگه این معنا رو شما میتونید در اون آخرت هم به همین شکل تصور کنید. فتحصل من اول البحث الهونا، ولو عبارت خورد خورد مطلب رو گفت، اما آخرش معلوم شد که مدعا این است که خلود در نار داریم، اما انقطاع عذاب داریم و این دو ملازمه با هم ندارن. دو دلیل برای این مطلب داشتیم. یک دلیل از حیث قابلی بود که ذات انسان فطرت الله هست و افعال عصیانی و افعال کدورت و افعال سیئه اینها اعراضن، انسان وارد جهنم میشه، این اعراض ازش زائل میشن، لذا عذاب برش منقطع میشه چون دیگه نیازی ندارد، مگر اینکه بگیم ذات بین بره که از بین نمیره. دلیل دوم هم ماجرای حیث فاعلی بود و اینکه رحمت اسم محیطه، رحمت الهی اسم محیط بر همه اسماء الهی است، با همان توضیحاتی که خدمت شما عرض کردیم. خب من عرض کنم خدمت شما در جلسه آینده انشاءالله عدول آخوند رو از این مطلب و بعد هم بیانات زیبای امام علامه طباطبایی رو اگر خدا توفیق بده خدمت شما اشاره خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.